بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 8 سطر 11 و علم ان الوصول الى الله خیر من کل نعیم و سعاده لان کل خیر و کمال و نعیم و سعاده فی الدنیا و الاخره رشح من بحر وجوده و فیض من نور شهوده. بحث در این داشتیم که کفری که منشأ عذاب علیم است، جهل مرکبی است که همراه باشد با عناد و استکبار. بعد از اینکه این بحث رو تموم کردیم، می‌پردازیم به اینکه بهترین نعمت و بهترین سعادت چیست. چون بحث در کفر مقابل سعادته، اون بحث که تموم میشه به بحث سعادت میپردازیم که این دوتا مقابل هر دو رسیدگی شده باشد. الان در بحث سعادت هم باز گاهگاهی به سمت بحث کفر میریم، یعنی این تنبیه رو مشتمل بر دو بحث قرار میدیم که دو بحث متقابل، یکی بحث کفر، یکی هم بحث سعادت، اون هم سعادت تام. این فرمان بهترین سعادت وصول الالله، چون اون چیزهایی که سعادت هست نه سعادت دیده میشود، اونی که سعادت هست واقعاً تمام ترشحی از جمال الهی و جود خداست، ترشحی از جود خداست. ترشح که میگیم نه به این معناست که از این جود واقعا ترشحی صورت گرفته باشد و این جود تقطیع شده باشه، قطعیش به ما داده شده باشه، بلکه منظور اینه که اینجور حفاظه می کند نعمت هایی رو که خداوند داره، حفاظه می کنه، ترشحی از این نعمت ها که از جود او صادر می شود میشه سعادت. وقتی ما به خود خدا که منشأ تمام این سعادت هاست واصل بشیم، پیداست که به سعادت عظیم رسیدیم. تمام نورها از خداست، تمام عظمت از خداست، تمام جمال از خداست. پس خود خدا نور بی نهایته که همه این نورهای بی نهایت رو او افاضه میکنه. خود او جمال بی نهایته. خب اگر وصول به یک نوری، به یک جمالی، به یک کمالی که بین راهیست این همه سعادت شمرده بشه، وصال به خود اصل کمال و سعادت و جمال چقدر سعادت بزرگیست. در دنیا کسانی هستند که به خدا واصل میشن. وصول به معنای این نیست که در خدا حل میشن، متحد میشن، حلول میکنن، این هم حرف غلطیه. مراد از وصول، وصول با عقل. وصول با عقل یعنی توجه تام پیدا کردن. اگر کسی به خدا توجه تام پیدا کند به صورتی که توجهش از تمام اغیار بریده شود، گفته میشود واصل الالله شد، فانی فالله شد. پس منظور از وصول، وصول عقلیه. وصول عقلی یعنی وصول به توسط قوه عاقله، و وصول عقلی یعنی توجه تام پیدا کردن و از تمام اغیار توجه رو برچیدن. نمیخوام بگیم به هیچ موجودی نظر نکنید، به هیچ موجودی فکر نکنید، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگیم به هر موجودی نظر میکنیم، در هر موجودی فکر میکنیم به عنوان آیت باشه. برای خود خدا فرموده در اختلاف شب و روز، در خورشید، در دریا، در فلان فلان، همه اینو فکر کنید. خود شما دستور فکر داده. اونطور آخرش گفته آیا به عنوان آیت، که مثلا در این مسائل لآیات لقوم یعقلون، همه رو عنوان آیت داده. یعنی با عنوان آیت فکر کنید. پس توجه به خدا به این معنی نیست که ما چشمون رو همه آیت ببندیم، بلکه همه اشیاء رو به عنوان آیت باید نگاه کنیم، نه به عنوان این که این آدم است یا اون مال است، اون زمین است. اینجوری نگاه نکنیم، مستقلشون نکنیم، همه رو به عنوان که آیت خدا ببینیم، به طوری که با دیدن هر یک از این موجودات به یاد خدا بیفتیم. و چون دائما همه موجوداتی که میبینیم آیات الهی هستن، میشیم دائم ذکر، یعنی دائما یاد خدا هستیم، هیچ وقت فراموش نمی کنیم. چون ما هر چه چشم باز میکنیم آیت میبینیم، جای خالی از آیت نیست که ما رو به یاد خدا اندازه. اگر ما عادت میکنیم که همه موجودات آیت الهی ببینیم و با توجه به هر موجودی به خداوند توجه پیدا کنیم، قهران توجهمون از خدا لحظه قطع نمیشه، چون توجهمون از جهان قطع نمیشه. لااقل به خودمون توجه همیشه گی داریم، خودمونم آیت. خب وقتی که ما در مورد خدا به خدا توجه داشته باشیم، در همین دنیا به سعادت نائل میشیم. چون پیداست که به کمال توجه کردن خودش نوعی کماله. خب ما در همین دنیا واجد این کمال میشیم، واجد کمال شدن این سعادت. حالا در آخرت هم اثر این توجه رو میبینیم، هم توجه رو ادامه پیدا میکنه، اونم توجه خالصتر از توجه دنیا. پس نعمت و سعادت ادامه پیدا میکنه، تو نیستی قطع بشه، با مرگ ما قطع نمیشه. تو دنیا هست، تو آخرت شکوفه دار و قوی تر میشه. اینا رو صدرا میگه، بعد آیات رو میخونه. آیه‌ای که میخونه ابتداش مربوط به سعادت نیست، بلکه مربوط به کفر است و شقاوت، ولی انتهاش مربوط به سعادته. ایشون کل آیه منظورشه، بخش شقاوتشو نمیخواد مثلا کنه که باز اشکال کنیم بگیم ربطی به بحث نداره، بخش سعادتشو میخواد بگه. اونتا وقتی بخش شقاوت رو میگه، آیه رو قطع میکنه، توضیح میده، دو مرتبه ادامه رو که سعادت میگه. این توضیح وسطی دلیل نمیشه که این آیه صدر و ذیلش از هم جدا کرده. صدر و ذیلش با هم مرتبطن و چون ذیلش سعادت رو افاده میکنه، پس آیه میتونه مرتبط با سعادت باشه و به بحث هم مرتبط باشه. بله، دو تا آیه سالی در پی همه. بله، دو تا آیه در پی همه. حالا صدر و ذیل که میگم، یه صدر و ذیل آیهی که ایشون میاره، آیاتی که میاره. بله، دو تا آیه است. خب بله، من عبارت میخونم، اونجا که احتیاج به توضیح داریم توضیح هست میکنم. صفحه هشتیم، صفحه یازدهم. و علم ان الوصول الی الله خیر من کل نعیم و سعاده. وصول الی الله رو گفتم، یعنی توجه تام پیدا کردن. بله، وصول که وصول بدنی نیست، به مجرد که نمیشه وصول بدنی پیدا کرد. یا مثلا وصول یعنی به ملاقات رفتن، اینا مراد نیست، بلکه منظور از وصول همون توجه تام پیدا کردنه. یعنی وصول عقلی به خدا پیدا کردن، وصول عقلی به خدا، یعنی توجه تام پیدا کرد. این بهترین سعادته. چرا؟ لأن کل خیر و کمال و نعیم و سعادت فی دنیا و الاخره رشح من بحر وجودی. ما وقتی که به یه سعادت میرسیم، به یه خیری میرسیم، دیگه سؤال قطع میشه. از ما سؤال میکنن چرا به فلان چیز علاقه داری؟ خب یه جواب میگیم. چرا میگیم؟ مثلا چون مثلا این فلان چیز حاصل امری. میپرسه خب به اون امر چرا علاقه داری که به این حاصلش علاقه پیدا میکنی؟ تو مثلا یه جواب میدیم. آخر سر میگیم چون خیر است، وقتی میگیم چون خیر است دیگه از اون میپرسه چرا به خیر علاقه داری؟ به خیر باید علاقه باشه، یعنی توجه به خیر و لذت بردن از خیر یه امر ذاتیه، جهت نمیخواد، امر نهایی. یعنی وقتی مثلا میگیم این کاری کردیم به خاطر اینکه فلان چیز مثلا نصیب ما بشه، خب چرا دنبال فلان چیز بودی؟ باز همین که جواب میدیم آخر سر میگیم میپرسه چرا مثلا فلان عمل رو انجام بدیم، میگیم چون خیر داشت، چون میخواستیم به خیر برسیم. دیگه نمیپرسه چرا میخواستی به خیر برسی، خیر مطلوب ذاتیه دیگه، پشت سرش سوالی نیست. حالا ایشون میگه هر خیری که نگاه بکنی در مقابل خیری که واجب تعالی است ترشحیست از بی‌نهایت. خب اگر ما واصله به خود، اگر ما واصله به این خیر جزئی میشدیم دیگه سوال ادامه پیدا نمیشد، میگفتیم به مطلوب ذاتی رسیدیم. حالا اگر به خیر مطلق رسیدیم معلومه سوال ادامه پیدا میکنه دیگه، ما به خیر مطلق رسیدیم، یعنی به آنچه که باید برسیم، به آنچه که انتظارش داشتیم رسیدیم. رشحون من بحر وجودهی، ترشحیست از دریای وجود او. معنی این نیست که ذره ای از وجود او کم میشه، کمالات دیگه ذره ای از وجود او نیست، وجود او تنزل میکنه و این تنزل ترشحش میشه این خیرات. میخوام عرض کنم که این فکر نکنیم، ولی ما گاهی از اوقات میگیم که علمی که ما داریم ترشحی از علم خداست، این به ظاهر عبارت نادرستیه. مگر علم خدا، اگر علم خدا میخواد ترشح کنه به هر انسانی یه ذره کمتر از یه ذره برسه، خب بی نهایت انسانه، بالاخره این ذره ها بی نهایت علم تمومش میکنن، به غلطی که علم خدا تموم میشه. اصلا نمیشه لفظ ترشح لفظ خوبی نیست، باید این چنین بگیم، علم خدا تنزل میکنه، چه تنزل از علم چیزی کم نمیکنه. شما وقتی مطلب علمی بلدید به دیگری دارید میگید، دارید تنزل میدید مطلب علمی تو رو، هیچ هم از علمتون کم نمیشه، اگر زیاد نشه لااقل اینه که کم نمیشه. خب پس تنزل کم کننده نیست، حالا از این تنزل ترشحی به ما بشه، معنیش اینه که خیلی کم جیب ما بیاد، خیلی نصیب ما کمه، ترشحیست از تنزل. ولی در هر صورت این هست که از علم خدا چیزی کم نکردیم، لفظ ترشح رو مستقیم اگر به کار ببریم شاید یه خود نارسا باشه، اما بگیم ترشحی از تنزل، این هم از علم خدا چیزی کم نمی کنه، هم نشون میده که نصیب ما خیلی زیاد نیست که ما عجب کنیم. رشحون من بحر وجودی و فیضون من نور شهودی، فیضنی ریزش، ریزشیست از نور شهود او و نوری که حضور دارد و غیب نیست، اگر هم غیب است به خاطر شدتش غیبه. قول او تعالی آیه رو به عنوان شاهد میاره تا تأییدی باشه برای کلام خودش. این آیه که حالا آیه اول مربوط به کفار و سعادت توش نیست، آیه بعدش که دنبال اینه مربوط به مؤمنین و سعادت درش هست. صدرا این آیه رو به اعتبار اون آیه دوم به عنوان معید داره میگه، چون بحثش در سعادت بود، بحثش در سقابت نبود. منتها بعد از این که آیه اول تموم میشه یه توضیحی در باره آیه اول میگه، بعد به آیه دوم میپردازه که آیه دوم مورد نظرشه. قوله تعالی اِنَّهُ مَنْ يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. مجرم یعنی کافر در اینجا. هر کس که کافر پیش خدا بیاید، فإن له جهنم، که لا یموت بر اون جهنم، چون اگر بمیره راحت میشه. این دردی که از جهت آتش و عذابهای دیگر جهنم تموم میشه، اینطور گفته شده. نمیمیرد در جهنم فیستریح تا راحت میشه، ولا یحیا، در جهنم زنده نمیمونه. خب این ظاهر آیه نمیسازه با آنچه اعتقاد ماست، یا با آنچه آیه در آیات دیگر آمده، که شخص جهنم نمیمیره، شخص جهنم زنده است. اگه بمیره که خب رنج نمیکشه، این زنده است که رنج میکشه. پس چرا خدا بنفهمه لا یحیا؟ مفسرین گفتن لا یحیا حیاتن ممتعه، حیاتی که بهره مندش کنه مرده، حیاتی که همش برای زمانه، حیات ممتعه نداره، حیاتی که بهره مند بشه نداره. خب چرا این انسان در جهنم حیات نداره؟ حیات دو قسمه، یه حیات دنیایی داریم یه حیات اخروی. این حیات دنیایی که ازش گرفتن معلومه نداره، چون منتقل شده به دار آخرت. حیات اخروی هم با علم و اعمال صالح تحصیل میشه. این آدم که علم و اعمال صالح نداره، اعتقاد درست نداره، پس نه حیات دنیایی براش هست نه حیات اخروی براش هست. اون حیاتی هم که براش هست فایده براش نداره جز ضرر چیز. چرا؟ حیات با وجود چیه؟ منطقه حیاتی که برای او هست، وجودی که برای او هست هم وجود با حیات. وجودی که برای انسان ها هست وجود همراه حیات. اصلا تمام وجودهای اخروی این چنین، چون آخرت دار حیوانه، هر چیزی که اونجا وجود دارد حیات هم دارد، حتی خاکش.
اینجا
حیات دنیایی نداره،
حیات
اخروی
ممکن نداره.
این
وجود داره،
حتی
از چه حیاتی داره؟
حیات داره، حیات اخروی که حیات ممتعه است، نافعه برش است. ولی حیات داره؟
حیات اخروی داره؟
حیات اخروی نداره، حیات جهنم داره، حیاتی که عذاب جهنم رو بچشه، این مقدار حیات داره.
جهنم در عالم آخرت نیست؟
چنه؟
کسی در جهنم هم حیات داشته
باشه،
در
آدم
آخرت
یه حیاتی داره. مچه نگفتیم حیات نداره، گفتیم حیات ممتعه نداره. یعنی
برای حیات
اخروی
هست.
برای سفران میگه که لیسا برای حیات دنیاییه، برای حیات اخروی یعنی حیاتی که با علم و عمل بیاد نداره. اون حیات
اخروی داره.
همون حیاتی که به درزی کشیده نعذاب بوده.
بالاخره حالا سطح پایین حیات اخروی، بالاخره یه چیزی داره دیگه، یه حیاتی تو عالم آخرت باید داشته باشه، عذاب بکشه. نمیشه گفت که بالکل اصلا این حیات نداره در عالم آخرت. ظاهرا نقنوشون جهان رو سردار این حیات حیات رو به این معرفت میدونه، چیزی معرفت نداشته در موقع حیات نداره، حالا حیات دیگه یک شانسه تلقی مکنی شد.
حیات تو چی؟ این معرفت بگیم این با حیات نداره چی؟ وجود داره دیگه، حیات مساویه با وجود دیگه.
اون عرض می کنم حیاتی که به چه شد یه حیات حیوانیست اونو داره، یه حیات چه نیست؟ چون میگه آیه میگه چه لا یا موتفیا نمی میره، معلوم شد زنده است که نمی میره، منطقه زندگی به رفخوری نداره، زندگی شماش همراه با عذاب. اون حیات بهرمند کننده رو نبینه، حیات بهرمند کننده حیاتی است که از ناحیه علم و عمل بیاد و اون برش نیست، پس اونجور حیات نداره. یه حیات حیوانی که با آتش رو میششد، عذاب رو میششد، این برش هست، ولی این که حیاتی نیست که مفید باشه برش.
پس
مثلا
حیات
اخروی
رو دلست کنید، یه حیات مفید، یه حیات غیر مفید، حیاتی ممتعه، حیاتی که
فایده‌ای نداره. اصلا به طور کلی عرض کردم در آخرت همه چی حیه، حتی آتش حیه، آتش دنبال مجرم میدونه، یعنی با اراده میدونه، حیات داره. اینطور نیست که بگیم آتش اونجا نیست، آتش اینجا هست. آتش اونجا زنده است، دنبال میکنه، از خدا درخواست میکنه، حلم مزید میگه. منطقه خب حیاتی که ما داریم درش بحث میکنیم، اون حیاتی مطلوبه، اونو بهش نمیزن، اون حیات نمیزن. ولا یحیی رو معنا میکنه از لیس له الحیات الدنیویت الحسیه، حیات دنیوی که حیات حسیه نداره، لانه ها بطنه، چون وارد آخرت شده حیات دنیوی ازش گرفته. ولل حیات الاخرویه انی حیات العلم و المعرفه، حیات اخروی که این حیاته، یعنی حیات علم و معرفت، اینم نداره، نه هیچ حیات اخروی نداره. حیاتی که ازش قصد می کنیم حیات علم و معرفت، اینو نداره. لانه ها ما حصلت،
شما از این عبارت دیگری برداشت می کنیم برای حیات اخرویه اعنی اینجا
اعنی هم چی؟
داره معنی می کنه حیات اخرویه،
بله،
که نه اینکه بیاد دیگه مراد ما این نوع حیات هست،
این حیاتو نداره، حیات اخروی نداره. یعنی چی نداره؟ یعنی حیات علم و معرفت نداره،
بس دیگه تفصیل نمی کنه،
ولی حیات های دیگه رو داره، حیات اخروی رو داره، حیات علم و معرفت رو داره. لانه ها ما حصلت، این حیات علم و معرفت خود به خود که براش حاصل نشد، ولا مکتسبت، اینم که خودش کسب نکرد، نه خود به خود که این حیاتی پیدا کرد و نه چه این حیاتی کسب کرد، پس بنابراین دارای این حیات نیست.
ما حصلت
یعنی حیات حاصل نشد براش، خودش هم که کسب نکرد یا کسب نشد، چون مکتسبت لازمه، حاصل نشد، کسب هم نشد، یعنی نه به دستش رسید نه به دستش آورد. حصلت هم لازم، یعنی حاصل نشد، ما حصلت حاصل نشد، مکتسبت کسب هم نشد، یعنی نه خود به خود براش حاصل شد نه از طریق کسب براش حاصل شد. بعد آیه بعدی رو میخونه که محل شاهدش هم همینه، اون آیه قبلی رو مقدمه بر این آیه آورده بود. و من یعتهی مومنن، کسی که یعت ربه مومنن که این حالت رو داره، قد عمل از صالحات. حالا مراد از صالحات چیست؟ بعضی از مفسرین گفتن فرائض یعنی واجبات، بعضی از مفسرین گفتن نه یعنی نوافل، قد عمل از صالحات یعنی نوافل، یعنی بالاتر از فرائض، فرائض چه انجام داده؟ علاوه بر فرائض به نوافل هم پرداخته. فاولاکه لهم درجات الاولا، اولا فر تفضیله و منتها معنی است، افر تفضیل رو سه جور تمام میکنه، یکی با من گفته میشه زیدون اعلم من امرو، با من تمام میشه، یکی با الفلام زیدون الافضل، یکم با اضافه زیدون افضل الناس. اینجا آخر تفضیل به الفلام تموم شده و این بالاتر زیدون الافضل یعنی بالاترین فاضلترین، افضل من امر یعنی از امر بالاتر، افضل الناس یعنی بالاترین مردم، الافضل هم یعنی بالاترین. مبالغه در اون اول تفضیلی که با الفلام تمام میشه زیاده. الان میفهمند لهم درجات الاولا، اینو با الفلام داره تمام میکنه، یعنی خیلی بالا، درجات خیلی بالا. آیه ادامه داره الا قوله و ذالک جزاء من تزکا، بله ز ذالکه جزا و من تذکر. تذکر رو مفسرین معنا کردن ای کته حرمین زنود، از گناه پاکی. ذالکه جزای کسیست که از گناه پاک باشه. صدر رو معنی دیگه میکنه، ای تجردت نفسه و ان الحیات البدنیه و الاغراض دنیاییه. آیا بین کلام صدرا و کلام مفسرین دیگر فرق داره؟ اونها میگن ای تطهر عن الذنوب، ایشون میگه تجدد نفس و عن الحیات بدنیه و الاغراض دنیاییه. اگر خوب دقت کنیم، گناه یا حیات بدنیه است یا اغراض دنیاییه است. پس فرقی بین کلام صدرا و دیگران نیست. دیگران مجمل گفتن ذنوب، ایشون تفصیل داده که حیات بدنیه و اغراض دنیاییه. اصلا گناه رو شما نگاه کنید، یا در این عنوان حیات بدنیه داخله یا در عنوان اغراض دنیاییه داخله.
این بحث دیگه میشه این معنی که بالاخره شخصی حالا شاید اهل مسجد هم باشه بذاره، اونا هم نمی کنه، اونا رو مردم هم نمی کنه، ولی این شخص دنبال توابی نیست، جمهور کرده در همین امور نمازی، حالا یه نمازی هم نیست، اونا هم نمی کنه، اونا هم مصابرت داره شاید، ولی اونا هم نمی کنه کس اونو معارف کنه باز باشه.
شما فهمیدید که به امور مادی پرداخته؟
نه، همین که به کسب امور معارف نپرداخته، بعود و جمود در امور مادی شده خود به خود.
بنابراین اگر ارتباط با امور مادی داشته باشه، الاغراض دنیوی شاملش میشه.
دنیایی که به معنای گناه،
اغراض دنیویه شامل ارتباط با مادیات، علاقه به مادیات میشه، شامل تنبلی و اهمال هم میشه. اینی که شما دارید میگید اهماله، یعنی دنبال کار خیر نمیگه، رها کرده خیر، این نوع اهماله. اینا جز اغراض دنیوی
هست. دارم میگن ذنوب دیگه، ذنوبشون ذنوب شرعیه دیگه، در
محدودی شرع. اونا ذنوب هرچی میگنن، اگر ذنوب رو شما توسعه بدید شامل کلام صدرا میشه.
من
یه زمانی هست شده بناهایی که در دنیا هست، باغهایی که ما احداث میکنیم، اینا هایی شما هم دنیا
میشه. من برای که همین زندگی دنیا این راحت باشه، برای این خونه میخوام، یه ماشین
میخوام،
همش راحتی
دنیا هست. اینا راحتی دنیا اغراض دنیا نیست.
میشه چرا؟
مگر میشه وابستگی بیاره، اون میشه اغراض دنیا. و اینا صرف این که یه خونه تو دنیا ساختن تا زندگی ما بکنم و وابسته به این منزل نبودم، یا حتی باغ درست کردم و وابسته به باغ نبودم، اگر یه وقت لازم شد انفاق کنم انفاق کردم، اگر دیدم کسی بر من ترجیح داره به او واگذار کردم، این یه اغراض دنیایی نیست.
من میگه از بحران بعد از این که دین بستگیش یه موضوعه، همین که من اینو میخوام برای زندگی دنیا میخوام، این دنیایی نیست، اخرویه.
پس بر چگاه که تو دنیا رو میزنیم میگون بر چگاه بود؟
خونه مثلا میفرسم اجاره کنم، نیاز ترس اجاره کنم، نه خونه بزن، ماشین نخر مثلا با تاکسی بزن بردن که نداشته باشیم. من در جا بگم که این برای من مهمه که این که ما یک چیز دنیایی رو اراده میکنیم برای زندگی دنیا میباده
میکنیم. حسن دنیا اگرم خوش باشیم جرمی نیست، نعمت الهی است، از نعمت الهی داریم استفاده میکنیم، وابستگی بهش مهمه. امروز نمیرسه روزی من، قر میزنم با خدا میجنگم، اون الان وابسته دنیا. اما نه، وقتی رسید استفاده میکنه، شکر میکنه، وقتی نرسید صبر میکنه، در همه حال شاکرم، و خدا را قبول دارم، هیچ وقت هم اعتراض نمی کنم. این معلوم واسه دنیا نیست. دنیا را خدا در اختیارم گذاشت، فرد گفت زکات بده، هیچ وقت مقابله نمی کنم، زکات رو می دهم. گفت همه مالا بده به خاطر اینکه مثلا از مردم محتاج ترم، بازم این معلوم که دنیا نیست، این اغراض دنیا نیست، این اغراض اخروی. اغراض دنیوی گناهه.
شاید دل بستگی به دنیا رو اغراض دنیایی
بدونید. بله، دیگه اغراض دنیا روشن دیگه. زیاد نمیشه توضیحش داد. اغراض دنیا روشن. قول تعالی من اعرض عنه، زمین عنه رو به ذکر برمی‌گردونید. من اعرض عنه فإنه یحمل یوم القیامة وزرا. وزر یعنی بار سنگین گناه یا بار سنگین عقوبت. فرقی هم نداره که کسی که بار سنگین گناه داشته باشه بار سنگین عقوبت هم هست دیگه، گناه بی عقوبت که نداریم، ولی خدا ببخشه. پس چه بگیم بار سنگین گناه، چه بگیم بار سنگین عقوبت، هر جاش درسته و تقریبا میشه که بردوش هم یکی به زش
برمیشه
زش خود. خالدین فیه، زمیر فیه رو برمی گذاریم به وزر. خالدین فیه و سا لهم یوم القیامت حملا. این سا از افعال زن ده. افعال زن فسرشون دو چیز میاد، یکی تمیز میاد که ضمیر مستتر در اون افعال رو تفسیر میکنه، یه چند مخصوص میاد، مخصوص به زن بعد از افعال زن و مخصوص به مرد بعد از افعال مرد. اینجا هملن به عنوان تمیز آمده ولی مخصوص به زن حذف شده. عبارات اینطوره: سا لهم، حالا لهم یا مرجان باشن بریم کنار، سا هملن وزرهم، یعنی اون باری که آوردن بد باریه، بار گناه یا بار عقوبتی که آوردن براشون خیلی بده. لا شبهت فی ان حاضر الاوزار و الاحمال. صدر رو میفهمد که فکر نکن این باری که به دوشش میذاره و میاره و سنگین هم هست، بار سنگ یا بار مثلا فسنه که متاهای دنیوی سه چیز سنگینی پشتش گذاشته آمده. منظور از این بار همون حیات بدنی است، همون گناهان، همون شهواتی که در دنیا گذارنده، اینا منظوره. منظور از بار یه بار حسی نیست، منظور بار عقلی است. و لا شبهه در این که این اوزار یعنی این گناهان، این بارها، این احمال، اوزار احمال از روی معناست، یعنی بارهایی که میاره، التی تسقل و زهر القلب، اونی که پشت قلب رو سنگین میکنه، یعنی بر قلب انسان سنگینی میکنه و قلب آزاد نمیزنه. قلب آزاد به سمت کمالات میره، ولی قلبی که سنگین باشه خب زیر بار اون سنگینی قرار میگیره و نمیتونه تلاش بکنه. باری که پشت قلب رو سنگین می کند و نفس را از صعود به درجات اولا باز می دارد، لا شبهه که این بار لیست اجساما ثقیلتا مخصوصا. اجسام سنگینی که مادی اند و مخصوصا نیستن، بلکه این بار از باب حیات نفسانیه هست، حیاتی که بر نفس انسان نشسته و اغراض تعلقیه هست، اغراضی که انسان رو متعلق به دنیا میکنه.
ملکات
نسلیه، ملکات البته ملکات فاسده، ملکاتی که سوء باشه، نه ملکات حسن. التي تجر الناس عن عالم النور الى عالم الغرور، اون اغراض و حیاتی که نفس رو از عالم نور که عالم ملکوت است و وطن اصلی نفس است به عالم غرور می کشد، یعنی نفسی که در این دنیا باید خودش را برای عالم ملکوت آماده کنه، می بینیم به دار غرور که همین دنیاست بیشتر خودش را وابسته می کنه، به جای اینکه از دار غرور آزاد بشود و به دار خلود توجه کنه، می بینیم به دار غرور بیشتر توجهش جلب می شود. من سلاسل شهوات و اقلال تعلقات، این من میشه بیان بگیریمش برای عالم غرور، میشه هم بیان بگیریمش برای حیات نفسانی و اغراض تعلقیه، هر دو شوسته. اگر بیان بگیرید برای حیات نفسانی و اغراض تعلقیه، معنیش اینه که این حیات نفسانیه و این اغراضی که باعث تعلق نفس ما به دنیا میشن، اینا به ظاهر یه حیات نفسانی هستند، در باطن زنجیرهایی هستند از صنف شهوت و گلهایی هستند از صنف تعلق به دنیا. اما اگر شما من سلاسل شهوات رو من رو بیان عالم غرور بگیرید، معنیش اینه که عالم غرور فقط همین هست، یعنی در دنیا اون زنجیرهای شهوت و اون قفل‌های تعلق، اون شهواتی که انسان رو و نفس انسان رو در زنجیر می‌کشد یا تعلقات و وابستگی‌هایی که انسان رو در قل می‌کند، اگر این رو اراده کنید معلوم میشه که عالم غرور همین هست. دنیا که ما بشیم به عالم غرور همینی که عرض می‌کنم، یعنی زنجیرهای شهوت و قل‌های تعلق، این میگیم دنیا. غیر از دنیا، غیر از اینا چیزی در دنیا نیست. هر چی باشه دیگه دنیا اسمش نمیذاریم، ولو باغ باشه، ولو منزل باشه، ولو زن و فرزند باشه، اینا هیچ کدوم اسمشون دنیا نیست. اون که ما ازش تعبیر میکنیم به زنجیر شهوت به قول تعقل تعلق، اون دنیاست. در آخرت هم به همین صورت در میاد. تعبیر جالبی ایشون کرده، شهوات و همچنین تعلقات اینا طوری هستن که انسان رو می‌بندن، مثل زنجیر می‌مونن، انسان رو به دنیا می‌بندن و وابستگیشو بیشتر می‌کنن. انسان هر چی بیشتر سراغ شهوات بره، بیشتر در گرداب دنیا فرو می‌ره، بیشتر در باطلاق فرو می‌ره.
همین
لذاتی
که به تعبیری لذات حوالی تعریف میشن، اینها هم به تعبیری دارن ما رو به دنیا به زنجیرک میدادن دو حالات باشن. باید میشه در یک ردیف بارتر و یک قله بارتر ما باید بگیم میخواستان این که در مسیر زیر سلوک قلع قدم میدارن، حتی اینها رو هم میدارن. ریاضات شرکیه این که در شروع توصیه شده، اینها به جهنی
شهواتی که از میکنم زنجیر نباشن، اونا جز دنیا به حساب نمیاد.
شهوت هست،
شهوت نمی خواست. ببینید شما غذا میخورید، بالاخره با میل غذا میخورید، اما توجه دارید که این غذا رو کی به شما داده؟ خداوند داده. کی از شما خواسته؟ اطاعت خواسته. با همین نیت شما غذا میخورید، لذت هم میبرید. این دنیا یا این وسیله آخرتی؟ اون سیبی که به دست اون عالم داده شد، حدود یک ساعت این رو بویید بعدم استفاده کرد، این لذت می بود. وقتی می بود لذت می بود. اما داشت چه فکر می کرد؟ فکر می کرد آیتی از آیات الهی هست، و بعد هم که استفاده کرد بازم به عنوانی که آیتی از آیات الهی استفاده کرد. خب اینا رو اینا خاص بود، اینا شهوت بود، اونتا شهوت حلال. اینا شما زنجیر میزنید، صرف شهوت که زنجیر نیست. شما میگید شهوت حلال، شهوت حلال چه زنجیر نیست؟
زنجیر
نه به اون معنی
که دیگه،
ولی
در حال یه
ارگه دوریه ایجاد نمی کنید.
بعد پیامبر
اکثر مثلا که بهشون
ببینیم ما وظیفه داریم که عبادت کنیم، عبادت هم بدن توانا میخواد. خب وقتی ما داریم به این بدن رسیدگی میکنیم برای اینکه مرکب خوبی برای نفسمون باشه و نفسمون رو یاری کنه برای رسیدن به الله، آیا این شما اسمش سلسله و زنجیر وابستگی و زنجیر اشارت میذاری؟
تنابیه که باش
داریم و این بقول شما تنابی شده میگیم. حتی
با درجه متفاوت
ها با طرف احل بیتی یه رو سرجه سرگوز
بحثه هر جه زنجیر سرگوز بحثی که
در مورد پیغمبر خب اون کرده منون سرس باشه
آخرش
پیغمبر آیا هیچ قضا نمیخوردن؟ پیغمبر قضا نمیخوردن از آبهای مثلا زلال و خنک که خوشون بودن در اون خیلی بردش استفاده نمی کردن، از زن و فرزند استفاده نمی بردن. این همه شهوات حلال بوده، اینا در مسیر سازندگی هم که اینا زنجیر نیست هیچ کنون ندارن، ولی از عبادت دادن باز نمی ده تازه به سمت عبادت رو رو
سخن ده. شب در اثر همین تلاقی با این شکلی
ببینید هر چی که ما رو از خدا باز بداره، هر شهوتی که ما رو از خدا باز بداره اون زنجیره، هر شهوت حلالی که ما رو به سمت خدا بکشون اون زنجیره، اون وسیله ترقیه.
مثلا فعلهایی که ما انجام
میدیم میخوام عرض کنم تعبیرشون تعبیر جالبیه. سلاسل گفته، اقلال گفته، صرف شهوت سلاسل نیست. اون شهوت هایی که زنجیر به حساب میان اونا ختم میشن، اونا اصلا که انسان رو میبندن به جلوی طرفشون میگن، اونا رو ایشون میگن مالا عالم غرور. اصلا عالم غرور منوش همینه، عالم غرور اون زنجیر هاست نه اون خواسته ها. خواسته این که در مسیر حق باشه که من اصلا اسمشون خواستم شاید نتونیم بذاریم، تعبیر به شهوت هم شاید نکنیم اینجا ها رو، ولی البته تعبیر هم بکنیم میگیم شهوت علام و شاید هم مثلا بگیم مراد نگیم شهوت، چون شهوت در اون حیوانی به کار میده، مراد در اون انسانی به کار میده. علایه همون روشنه که عالم غرور چیست، توضیح هم نمی کنم.
افتاده
که
ما انجام میدیم مثلا در اون ما یه جنبه مادی داری که اون جسم ما با اون مادهی که بیدون هست ما میخواییم برد این نفسی هم عادتی که اون نیتی داره از این خوردن فکر کنم اون قسمته اگه مشکلی نداشته باشه که اینش اسمی رو بداشت مثلا شهرت که خود زنگی باشه مش بسیاری اون نیت نفس داره.
بله از بکنم اشعار شما نگاه کنید، به عنوان آیت نگاه کنید، مفیده، دستور خدا هست. به عنوان این که شما رو غافل کنید نگاه کنید زر قالوا تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، کسانی که کافر شدند در دین خدا اینها براشون لباسهای از آتش بریده میشه و در تنشون دوخته میشه مطابق اندامشون. لما بین فی موضعه اینجا رو بعضی اینطور هم معنا کرده که اصلا یعنی پیرهنهایی به اندازه اندامشون برایشون بریده میشه از نار، بعضی اینطور رو معنا کرده نار و نار احاطه میکند همونطور که پیراهن بدن رو احاطه میکنه. یعنی آیه پیرهن رو از جنس نار قرار داده، اونها نار رو از جنس پیرهن قرار داده، فرقی نمی کنه. میگن ناری که اینها دوری بدن اینها رو احاطه کرده مثل پیرهن شده برای اونها. اگر نگاه اگر خود دقت کنید هر دو معنا یکی میشه، مرجع هر دو معنا یکی، فرقی نمی کنه. لما بوجن فی موضعی من امن الاخلاق، ایشون می فهمد در جای خودش بیان کردیم که تجسم اعمال حقه و تمام اعمال ما تجسم پیدا می کنن که به تجسم خوب که به تجسم نازل کننده. ملکات نفسانی کسانی که کافرن اونها هم تجسم پیدا می کنن به صورت لباس در میاد، چه لباس زیر چه لباس رو، لباس زیر به بدن میشسته، لباس رو نمیشسته ولی بالاخره با بدن یه نوع تماس میگیره، لباس زیر کامل میشسته مثل عرقی مثل، ولی لباس رو مثل پیراهن و کت احتباط داره و میشستن دیگر مرده. لما بایدن فی موضعهی من ان الاخلاق و الملکاتی که انسان دارد چه خوبش چه بدش، ستسیر و صبرن جوهریه، اینا بر اثر تجسم اعمال صورتهای جوهری میشن که تتصبر و به هم نفس الانسانیه، نفس میگیرد به این صورت نفس انسانیه، صورت میدهد این صورت به نفس انسانیه و تتلبس و این نفس انسانی لباس می پوشد به این صورت در آخرت، فتکون لها شعارن و دسارا، فتکون یعنی فتکون این حیات یا اون صورت جوهریه، لها یعنی برای نفس شعار و دسار، شعار لباس زیره، دسار جامعه بویی و روپوشه، آنچه که شخص خوابیده بر خودش میپیچد، مثلا لها اونم بهش میگن شعار، بهش میگن دسار، شعار لباس زیره و دسار روپوش و جامعه روز. خب مثلا بعدی حیاتی که در نفس انسان رسوخ میکنند و جا میگیرند، حیاتی که در نفس انسان در نفس انسان شبیه متوجه میشه و جا میگیره، این حیات همونطور که گفتیم از شهوات دنیاویه و لذات حیوانیه میاد و باعث میشه که نیروی اثرگذاری که برای اجرام سفلیه هست در این نفس این چنین انسانی اثر بگذاره. توجه کنید اجرام سفلیه یعنی عناصر، در مقابل اجرام علمیه یعنی اخلاق. یکی از عناصر ناره، ناره میشه از عناصر، اونم میشه که از اجرام سفلیه. این دارای نیرویست اثرگذار، همون سوزانندگی. این حیات که حیات در نفس انسان شبیه به صورت نار در میاد، یعنی به صورت یک از اجرام سفلیه در میاد نیروی اثر گذارشم که حرارت را سوزاننده که اثر میداره، اثرش هم اینه که بدن رو قطع قطع میکنه، دوباره کم میکنه، میدونی که آتش کم میکنه بدن رو، وقتی که بدن میسوزه که ازغاله میشه کم میشه، گاهی باعث تفریق میشه، اینکه بدن در اثر آتش میسوزه میگن در واقع این بدن رو میشکافه آتش، یعنی شیاری تو بدن ایجاد میکنه، سوزش بر اثر اون شکافه. و ما خیال میکنیم آتش سوزنندگی داره، آتش برندگی داره، مثل چاقو، همونطور که چاقو وقتی که در بدن وارد میشه بدن رو میشکافه و درد احساس میشه و سوزش احساس میشه، آتش هم همین کار میکنه، مثلا ما متوجه نمیشیم که این داره شیار میدازه که بدن رو شکاف میدازه، شکاف های بسیار ریزی میدازه و ما متوجه نمیشیم. بله.
بعض پزشکی بعض سلول تغییر میکنه، سلول
نمیده، شکاف پیدا میکنه بعد میده
اون وقت نمیده اون یاد دیگه مثلا دست پاکش
فلفله که میخورن میگن شکاف روی زبان ایجاد میکنه ولی زن سوزش میاد. وقتی شما الان زبان شخص فلفل خور در تو آینه ببینید یا خودش تو آینه ببینه شکاف ها رو میبینه،
ولی سوزش
سوزش هم به خاطر همون شکاف،
هر شکافی سوزش داره ولی هر سوزشی
علایه حالا در آتش این درد پیش میاد. حالا ممکنه در یه جای آتش کم کننده باشه، ایشون داره موارد رو میشونه، میگه که اجرام سکته که منظور همین آتشه، نیروی امنه، نیروی اثرگذارش اثر میزنه، اثری که میزنه تختی میکنه، قطع قطع میکنه، دوباره جمع میکنه و امثال داره که من از رو میکنه. این کارها رو ایشون نسبت به آتش میده و میگه که این در واقع همون حیات نفسانی است که تجسم پیدا کرده، شده آتش، آتش هم درسته نه،
آتش قیامت نه تو زمین
حیات
استفنیه
باشه،
ولی
آتش قیامت نه آتش ماتی باشه، نه حالا لازم نیست آتش ماتی باشه، ولی بالاخره از سن همین آتشه تو تا قوی بشه.
مثلا میان که یه
ذره
از آتش از تمام آتش
های خب بله لازم کنم قوی بشه، ولی بالاخره آتش هست یا نیم؟
ماتیه
بله، آتش ماتیه، آتش
قیامت هم ماتیه.
خب بله اگه نباشه که ماتی اسمانی نمیشه، گروهی گفتن آتش قیامت همون آتش حسرت، حسرت سوزنندگی داره، این مادی نیست، ولی گروهی که ماتی اسمانی قائلن میگن علاوه بر حسرتی که سوزنندگی غیر مادی دارد، آتش مادی هم اونجا وجود داره، مثل آتش مادی که با آتش دیانه قابل مقایسه نیست، بسیار شدید، یه قطعش رو بدن رو کوه کوه آب، ولی به اذن الله بدن رو آب نمی کنه، البته بدن رو آب میکنه، خدا تری می شود،
تو لحظه تری می شود،
لحظه تری می شود. ثم ان الحیات متمکنه در نفوس انسان، متمکنه جا گرفته و راسخ شده و ثابت شده در نفوس اشقیا، اشقیایی که دورند از دار کرامت، هیه اون حیات از باب شهوات دنیایی، لذت‌های حیوانی و اغراض بهیمی است، فهیه حاصلتون، این حیات یا اون تجسم اعمالی که بر اثر این حیات به وجود میاد، حاصلتون میرفوه. میتونید زمیرگر رو به اون صورت جوهریه برگردونید که تجسم همین شهوات و لذات فهیه حاصلتون من القبل امواله للاجرام سفلیه، امواله یعنی اثرگذار، اجرام سفلیه در این دنیا به این عناصر گفته میشه در مقابل اجرام علمیه که به افراد گفته میشه، و منظور از اجرام سفلیه در اینجا آتشه، یه جرد اناسه دیگه، منطقه حالا آتش دنیا هست که اون با آتش آخرت فرق داره، اثری که می کند این قوای اماله چه مال اجرام سفلی هست، این در اجرام یا مشلام مالکیت هست، قوای امالهی که ثابت هست برای اجرام سفلیه اون قوای اثرگذار مثل سوزنندگی که برای اجرام سفلی حاصل است، اینا اثر میگذارن. اثرشون به چیز؟ به تختی بدن رو قطع قطع میکنن، جمع میکنن، تفریق میکنن، تحلیل، ترکیب هم سر بزاره. یعنی برخواه تأثیرات این چنین در بدن این شخص موجود میده. آیل هم تفریق این جدا کردن، این شکاف تختی یعنی قطع قطع کردن، بریدن. اون تفریق همون شکافیست که من اصلا شما قبول نکردید. تحلیل ترکیب هم مثلا من این طوری بگم بهتر دیگه، بگم شما قبول نشده این متوجه میشه چی چیه.
یعنی مطلب
تحلیل تحلیل جدا میکنه، قطع قطع میکنه، میبره عضو میکنه، دست از بدن میکنه. اما تحلیل جدا کردن یا جدا کردن عضو یا جدا کردن اتصاله، اتصالی که در عضو برقراره بعد طرف میکنه. مثلا این پوست بدن ما رو نیا کنید، سر تا سر متصله. وقتی چاقو بهش میزنیم شکاف برمیداره، یعنی اتصال به هم میشه که خود همون هم باعث درد میشه. تحلیل و ترکیب هم معلومه دیگه در مقابل همه. حالا اینو بعضی هاشم از تفسیر بر یک دیگره. آیه قرآن توجه کنید، یوسف با من فوق روسه هم الهمین، از بالا سرشون همین برشون ریخته میشه، همین آبی جوشه. بعضی ها گفتن آب جوشیست که اگر بر کوه بریزن کوه رو زود بکنه و از بالای سر بر اینها همین بکنه. خب توجه کنید، همین همون جرم سفلیه، قوه انبالش هم اون تأثیریست که میکنه. تو بدن این انسان وقتی این آب جوش میریزه چه اثر میکنه؟ همون اثر هست که ایشون گفت، جمع و تفریق و تحلیل و ترکیب. که یونزلو علیهم، یونزلو رو معلوم میخونید، مجهول نمیخونید، چون القواهر العلویه فاعلشه. ما یتسخن بهی ابدانهم مفعولشه. نه یونزل رو بسید، یونزل رو بسید، یونزل علیهم القواهر العلویه. قواهر علویه یعنی موجودات که رتبه بالا دارن و قاهرن، یعنی قالبن، کسی نمیتونه در مقابل اونها در اونها اثر بذاره، اونها اثر میذاره. شیره و مسلطن یعنی ملائکه اعظم. بله. اگر یونزل علیهم من داشته باشید یونزل میشه، اگر من داشته باشید یونزل میشه. ما کتابمون من نداره، رضا یونزل رو میخونیم. القواهر العلویه هم فاعل میگیره. یه نسخه ایست، حالا چه نسخه یه نمیدونم، که به جای تنزله داره تزله یا تزله. حالا خب نسخه خودمون بهتره. یونزل علیهم القواهر العلویه یا یونزل علیهم نه القواهر العلویه، هر دوش خوبه. اما اون یکی که در پاورقی تو نوشته خیلی نسخه نیست که راحت بشه معنیش کرد. فرو میفرستند علیهم، در این کسانی که مجرمند و مستحق اینو عذابند، فرو میفرستند قواهر علویه، یعنی اون موجودات بالایی که مسلطند. چی میفرستند؟ ما یتسخن بهی ابدانهم، آن چه که به توسط آن چیز بدنشون داغ میشه، یعنی همون همین همین اونطور منو کرده، چیزی از بالا این قواهر علویه فرو میریزند بر اینها که بدنشون داغ بشه. که یوس هرو بهی مافو بیتونه، یوس هرو یعنی یوزابو زوب میشه، به توسط آن چیز، آن چه که در شکم این هاست، یعنی دل رودشون، من الاحشا و الجلود، عبارت رو توجه کنید، این جمله آیست هم، این جمله داریم میخونیم آیست. آیه میخواد بگه هم این همینی که بر اونها ریخته میشه در ظاهرشون اثر میگذاره که پوستشونه، هم در باطنشون که احشاشون یسحر و بهی، یعنی یزاب و بهی به وسیله اون همین ذوب میشود، ما فی بطونه هم یعنی دل و روده و اینها که در باطنشونه و جلود که در ظاهرشونه. یعنی فکر نکنید که این همین فقط در ظاهر اثر میگذاره، ظاهر و باطن به هم میگیزه. و لهم مقام و من حدید، مقام به معنی گرزه، اون که وسیله او میکوبد، مقامه از حدید یعنی گرزی از حدید هست که در سرشون فرود میاد. خب ببینید حالا صدرا این آیه رو چطوری معنا میکنه. توجه کنید گاهی ما میریم آدم خوبی بشیم، اون عادات قبلی و گناهان قبلی دو مرتبه خودشون رو ما نشون میدن و چون بر ما مسلطن ما رو میکشن دو مرتبه تو کار بعد. در آخرت ما همت میکنیم از آتش بریم بیرون. این درست مثل اینی که تر دنیا تصمیم گرفتیم از گناه بیم بیرون، بعد تو آخرت اونه که میخوان از آتش بریم بیرون ملایی که عذاب با گرد میزنن میپیزن تو پایین نمیذارن بریم بیرون. در دنیا همینطوره، ما وقتی که از گناه میخوان بیم بیرون اون عاداتی که بر ما مسلطن مثل گرزن ما رو میان به سمت حسنات، ما رو دوباره میکسن سمت سیئات. تو دنیا توجه بکنید اینطوری دیگه، از سیئات همت میکنیم و از سیئات بیم بیرون بریم به سمت حسنات، یه گرزی که از اون گرزه معنوی همون عادات، عادات و شهوات و اینهاست، دوباره ما رو از حسنات بیرون میکنه میفرسته توی سیئات. همین بسی آخرت رو تفاهم میکنیم، ما میام از آتش بیام بیرون که آتش حاصل اون گناهان ماست، میام بیام بیرون یعنی بریم سراغ حسنا، یعنی بریم طرف بهش یا طرف اعراف، لااقل از جهنم بیام بیرون که حاصل حسنا ماست با گرز ملائکه برمیگردیم. درسته صدر رو داره تشریح میکنه، میگه شخصی موعظه میشود دست سعی میکنه از گناه دست برده، تصمیم جد میگیره که از گناه دست برده، دوباره میاد اون عادات قبلی و اون تأثیراتی که درش بوده اثر میکنه، دو مثلا میفرستش سراغ همون گناه رو کرده. اینو داره با این در این آیه تفسیر این آیه قرار میده، لهم مقام و من حدید، هم ظاهر آیه رو داره حفظ میکنه هم معنی باطن آیه رو داره میگه. خود صدران مقیدش اینه که وقتی میخواد یه آیه رو معنا کنی، اگر معنای باطنیش رو خواستید بگید معنای ظاهری کنار نذارید، معنای ظاهری رو بیارید معنای باطنی رو بیارید. همه خود سلام میکنه میکنه، یعنی جوری داره تفسیر میکنه که هم از گناه بیرون آمدن به سمت حسنات رفتن، هم دو مسئله برگشتن به گناه رو شامل میشه که یه معنای باطنیه، هم از جهنم به سمت بیرون جهنم آمدن و با گرز ملائکه دوباره به سمت آتش برگشتن، هر دو رو میاره که هم معنی ظاهری رو داده بشن داره بسید.
این
اعمال و ملکات ما بشن همون ملکه عذاب، باطنشون میشن ملکه عذاب. نه، اون حالت عادتی که من دادم به منزل ملکه عذاب که من دوباره برمیگردم. ببینید اون گناه، اون گناه به منزل، گناه به منزل آتش، حسنا به منزل بیرون آمدن از آتش، اون عاداتی که من دو مرتبه از حسنات در میادونه به گناهان به منزل ملائکه هست.
به منزل یعنی یه تشبیه، حالا
تشبیه
واقعیه
یا نه؟
یه واقعیته. اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته اونجا هم داره تکرار میشه، اینجا به این صورت، اینجا به
این
صورت،
همین واقعی یعنی اونه جلوی
از هم این به اون صورت ظاهر میشه.
از حقیقت عادات ما و ملکات ما میشه ملائکه
از شاید،
یعنی مثلا اعمال زشت ما میشن ملائکه،
اعمال زشت میشن آتش، اعمال زشت میشن آتش. اون وقت اون عادات تأثیرگذارند، عادات تأثیرگذارند و ملائکه هم تأثیرگذارند. تشبیه از همین ناحیه، نه اینکه ملائکه از عادات ما ساخته میشن، هیچ بودی هم نداره ساخته بشن، نه ملائکه ما رو از عادات ما ساخته بشن، اونا یک جوری ما رو بکشن، حالا گرز ملائکه به جای خود اونا ما رو میکشن.
اینکه ملائکه شد
نیست اینطور که شما فکر میکنیم، ما نمیخوام اینو بگیم، ما نمیخوام بگیم عادت من میشه ملائکه. البته عادت من بشه یه موجودی که منو میشه رسن تو جهنم، این ممکنه، ولی عادت من بشه ملائکه، تجسم پیدا کنه به ملائکه، نه. این داریم تشبیه میکنیم، و اون گناهان ما میشه آتش، اون بیرون آمدن که ما ازش محرومیم میشه حسنات که ما ازش تو دنیا محروم بیست. اینا درست، اینا تجسم. اما ملائکه میتونه تجسم عادت من باشه، اونجا به این صورت در آمده باشه، میتونم ملائکه واقعی باشه، ما در اینجا تشبیه میکنیم. اگه تجسم باشه که اینجا تشبیه نیست، اما اگه تجسم نباشه فقط بخوام تشبیه کنیم، بگیم ملائکه اونجا این چنین تأثیر میذارن همونطور که عادت ما در اینجا این چنین تأثیر میذارن. در این تشکیل کنم
جهت تحصیل گذاریشون
بر خب من قوت قویت نیروی خیلی شدید لفائر قلیل شدید مقامه رو داره معنی میکنم، مقامه معنی گرده، ولی ایشون داره اینطوری معنیش میکنه، قوه شدید یک موجود شدید، موجود شدید هم ملاشه، ملاشه اصلا قوه قوی برای فاعل غلیظ شدید، یعنی فاعل عصبانی به قول من، غلیظ یعنی عصبانی که نمیخنده اصلا مو به کسی نمیده، یدعوهم الی الاعمال طبیعیه، اون فاعل غلیظ اینها رو دعوت میکنه به اعمالی که مناسب طبیعتشونه نه مناسب نفسشون. اعمال طبیعی اعمالی هست که انسان رو به طبیعت سوق میده و از عالم ملکوت دور میکنه، یعنی همون اعمالی که ما گناه حسنش میکنیم. و یدعوهم الی خدمت شهوات شیطانیه و یدعوهم الی اشتعال نیرانات کامنه، شعله ور بشود آتش هایی که در باطن این شخص مخفی هست، یعنی کاری داره میکنه که آتش که در باطن اینه ظاهر بشه. ببینید صدرا هم داره معنی ظاهری رو اسم کنه، معنی باطنی رو خوب دقت بکنید، این هر دو رو با هم مخلوط کرده. معنی ظاهری همینه که بالاخره آتش رو دوباره اینا رو برمیادونه و آتش رو این یعنی عبارت بعدش و یقمه هم میکوبد بر اونها برشون میگردونه از میل الی جهت ساعت. این همه باطنیه ولی ظاهری هم داره یه جوری رعایت میکنه، کلمه طمع استفاده میکنه، کلمه گرز رو نمیدونم فاعل قلیل شدید و فاعل قلیل شدید میتونید حملش کنید بر اون عادتی که من دارم، ولی میتونید حملش کنید بر خود ملائکه، اصلا هر دو جور میشون از میکنم قاطی شدید بیشتر به سمت باطن رفته، بیشتر به سمت باطن رفته.
تو فاعل قلیدی که یدعوهم
الی الاعمال طبیعیه، ولی اینجا باطنی میشه. عرض میکنم هم استعاراتی از اون ظاهری آورده، یعنی خصوصیت از اون ظاهری آورده، هم معنی باطنی داره میده، معنی باطنی داره میده، ولی در ضمن که معنی باطنی میده خصوصیت اون ظاهری رو داره میاره، قم و فاعل و اینا همه همون معنی ظاهریه، یعنی از خصوصیت ظاهری استفاده میکنه ولی معنی باطنی داره میگه. یقمه هم یعنی برشون میگرداند از میل به جهت سعادت و جانب خود. اونا میل به سمت سعادت و جانب خود پیدا میکنن، برشون میگرد. و ترد هم الی جهنم التی وردوها اولا، برشون میگردونه به همون جهنمی که قبلا به اختیار خودشون وارد شده بودن. یعنی برشون میگردونه دوباره دنبال گناهانشون، به همون گناهانی که قبلا وارد شده بودن برمیگردن. کل ما ارادو ان یخرجوا منها من غم، هر وقت میخوان از نار خارج شدن، من غم من غم یعنی چون ناراحت شدن دیگه میبینن جهنم به دردشون نمیخوره، میخوان همت میکنن به اینکه خارج بشن تا اینکه از غم این آتش برهن. تا میخوان این چنین بشن اوید و فیها، دوباره برگردنده میشن به آتش. خب چرا اراده میکنن که خارج شدن؟ به واسطه سماع وعظ او نصیحت او قرائت آیت او روایت حدیث او صحبت عالم، یه همچی اتفاقاتی براشون میفته، تصمیم گیرن گناه بذارن کنار، برگردن به سمت خیرات، اوید و فیها، دوباره برگردنده میشن به آتش. چرا؟ لقلبت دوائی سلطان طبیعی علا قلوبه، چون سلطنت اون طبیعت و انگیزه های اون سلطان هنوز برشون غلبه داره بر قلبشون، قلبی که قاسی شده، خوش شده و قساوت پیدا کرده، دیگه آماده رفتن به سمت حسنات نیست و به خاطر استیلاء نفس امارت به سو علا نفوسه. خب توجه کردید که ایشون در این عبارتی که آوردیم کاملا آیه رو به معنای باطنی معنا کرد، ولی از اون ظاهر آیات هم استفاده بود، لابلای خصوصیاتی از ظاهر آیه بود، ولی معنای باطنی آیه بود. من یه خود تندتر میخونم شاید بتونم به تنبیه برسونم. قوله تعالی اولای که الذین تبعنده علا قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، اینا کسانی هستن که خدا بر دلشون و گوششون و چشمشون مهر زده. یعنی چی خدا مهر زده؟ آیا یعنی خدا راه حق و بر اونها بسته؟ این دو معنی داره. یک معنی معنیست که مفسرین میگن، میگن که خداوند اونها رو از لطف خودش منع کرده، چون اونها اعراض کردن از حق و ابا کردن از قبول حق، از لطف خدا محروم شدن. خدا به جایی که بگه از لطف محرومشون کردن، فرموده بر دلشون محسن. یه معنی که مفسری این معنی داره، یه معنی معنی فلسفیه. نفس اینها بر حسب گناهانی که میکنن عادت میکنه به این گناه، و چنان میشه که گویه دیگه تمایلی به سمت حسنات نداره، مثل اینکه مهر گناه بر قلبش خورده و جز به گناه فکر نمیکنه و جز به سمت گناه هم مشی نداره. یعنی طبیعت انسان اینه که عادت کنه کار خیر بهش بده عادت میکنه، کار شر بهش بده عادت میکنه، یعنی بر کار خیرم دلش بسته میشه، بر کار شرم دلش بسته میشه. اینکه همیشه کار شر کرده دیگه دلش بر این مسئله بسته شده، تب شده. نه خدا از بیرون یه مهری آورده بر دل این زده و برش تحمیل کرده، خودش کارایی که کرده که بر حسب خلقت این مهر بر دلش بیاد شده.
بر حسب کارش خیلی
کردن این ارزشی داره؟ بله، باید داریم که سعی کنید به کار خیل عادت کنید که راحت از شما ساده شد. هیچ وقت کار خیلی که از ما راحت ساده میشه بیارزش نیست. خودمون زحمت کشیدیم، عادت دادیم خودمون به خیر، بدون زحمت خیر از همون ساده میشه، چرا بیارزش میشه؟ تازه ارزش خیلی زیادی هم داره، چون نفس عادت کرده به خیر. نفسی که عادت کرده به خیر اصلا باطنش متحول شده، یه چیزی دیگه شده، چرا ارزش نداشته میشه؟ اولاکه همان غافلون، غافلند اما یراد بهم، از آن که بهشون اراده شده و برشون پیشبینی شده. لاجرم یعنی حقا انهم فی الاخره هم الخاسرون، فدلت الآیه بر این که غفلت و جهالت سبب خسران آخرت است. اون چی که باعث خسران در آخرت می شود همین غفلت و جهالت. در جامع سعادت مرحوم نراتی میگه که رأس بدبختی های انسان دو چیزه و خوبم دقت کنید این خیلی کامل گفته، تمام اون بدبختی ها رو توی همین دوتا میشه خلاصه کرد، یک غرور یک غفلت. من پیش خودم این فکر کردم هر دو واقعی شروع میشه، این تو ذهنم گذاشتم لذا همیشه این دوتا یادم هست، اون که محافظم خیلی قبل نیست ولی به این صورت این رو حفظ کردم که هر دو واقعی شروع میشه، غفلت و غرور. هر جا که گناهی هست یا غفلت یا غرور، گاهی شخص غفلت نداره ولی میبینه که توی یه مجلس اگر مثلا کوتاهیات یه خورده مثلا به اهمیت ظاهریش برخورد میکنه، لذا سعی میکنه همزن یه جمعه بشه، غافل نیست، الان با اختیار با علم داره گناه میکنه، مثلا توی یه جمعی گیر کرده اگه بخواد یه خود کوتاهیات از دورش کنه. من اینو زیاد دیدم که میبینم طرف میفهمه کارش بده و دلش میخواد ترک کنه ولی اون جبه مجلس گرفته توش حاضر به ترک نیست. گاهی از اوقات میبینید نه در مقابل یه نفر قرار گرفته میبینه طرف حق میگه غرورش رو زمینه میگه دیگه بار بوده بلاخره میخواد طرف رو بشکنه هر جی شده ولی به باشه. غالبا هر جی که گناهی هست وقتی دقت کنید یا قفلت یا گناه هر خیلی هم به جالبی
بله نه وقتی
چیزی نشسته
گناه هم
میدونیم
که این
گناه هم
خودم
تحکیز
گناه
شخصیه
و مثلا
گناه شخصی
قفلت
گرفت
میدونه که
گناه
ها
بله یه جزا هم سرده میدونم گناه هم میکنه به این جزا عجیب انسان میدونه در اینها واقع میشه، میگه اون وقتی که گناه میکنی عقلت ازت گرفته میشه، در وقتی هم ایمانت ازت گرفته میشه، بعد دو مرتبه عقل رو برمیگردن و میدونم که سرش چون رو گناه کنم
استاد فرق میکنن، یعنی تصدیب شما هم غفلت میدونی
بله؟ اون
هم غفلت
میدونی
که
میدونی گناهه
ولی
عقل ازت
گرفته شده
بله غفلته، بالاخره تا غافل نشه غیر ممکن انسان گناه کنه. ببینی انسان متوجه باشه که عبده مخلوقه مملوکه و مالک بشه این دستور رو داده، اگر عقلش به جا باشه و غفلت نکنه اصلا غیر ممکنه گناه نمیشه گناه محاله. گناه از انسانی که غافل نباشه ساده نمیشه، این یه جاش غفلت داره، لااقل مملوک بودن خودش رو یادش رفته، میدونه این گناهه ولی نمیدونه خودش مملوکه.
اصلا
یه لحظه بعد غرور هم نکرد، چرا؟ غفلت و غرور، حالا بگید بگید غفلت داره غفلتی نه؟
نه
حتی غرور هم چنار غرور، فقط بگید غفلت، خود غرور هم از قفلت ناشی میشه، قفلت هم بگید کافل، چون در خیلی روایت اومده که شخص قافل میشه گناه میکنه، اون وقتی که داره گناه میکنه مسلم عاقل نیست، توجه به مملوک شدنش لااقل نداره، ممکنه توجه به گناه داشته باشه، توجه هم داره که خدا گفته نکن ولی توجه اونجور که باید توجه به مملوک شدنش نداره، میگه من بنده خودم ولی این به لغلق زبان میشه، اون باطن اگر بفهمه که من میشه دست نمیزنه.
خب
خواهش خیلی هم کنم انجام میشون روش لحاظ نمی کنم که ما مقبول که مالک داریم به خاطر رضایت مالک انجام بشه بیدیم، خب بعضی کار خیلی رو هم میکنه، بعضی کار خیلی رو با توجه انجام میشه، این میگم چون خدا خواسته و اون ارزش داره، بعضی کار خیلی رو بخاطر عوض خودمون انجام میدیم، کتاب این بیست فردا خودم گیم و چی نوشتی بر ما که نمیشتی بر خودم نوشتی، مثل مجلسی در خواب میبینه که خوش گفته میشه کتاب میگه بهار نوشتم میگن بهار وسط نوشتم ما که کار خیره یکی از بهتری خیره هست قبول نمی کنم میگن بخور نوشتی برای ما چی کار کردی، ولی میشه اون مهمه، همونطور که برای خدا باید ترکی گناه کنیم همونطور هم برای خدا باید حسنات جمع کنیم، ولی صرف حسن انجام دادن بدون توجه به خدا بدون قربت الهی کافی نیست برای کار خیره باشه، نمیگیم یه ارزشه ولی اون ارزش بالا رو نداره.
شما میگید حسنات از روی عادت، شما میگید که خیلی
من چه میگم از وارد در این آسان صادر بشه، نه بینیم. اگر حسنات رو عادت کرده باشیم آسان انجام میدیم. کسی که عادت کرده به این که مثلا یه شب صد رکعت نماز بخونه بهش بگن مثلا پنج رکعت نماز بخونه سختش نیست، ولی وقتی نماز بخونه قوت الله میگه، توجه به خدا میکنه، همه کارش انجام میده، اون ارزش داره. نمیخوام بگم کاری رو آسان انجام بده بدون قربت الله، این که منظور من این که بیارزشه. حالا عبارت صدر رو توجه کنید، فدلت الآیه و این که قفلت و جهالت سارت سوامن لخسر ناخره، این قرور هم هست کرده، فقط قفلت گفته، مگه این که بگیم جهالت هم یه نوع اشاره به قرور داره، چه قرور جهالته، انسان مغرور جاهله، نمیفهمه، خیال میکنه یه چیزیه، اگر به خودش عالم باشه میفهمه که جای قرور نیست. من احتمال میدم مثلا این عبارت نظیر همون عبارت جامع سعادت قفلت و به جای غروب جهالت میشه. ممکنه مذهب رو یه چی بگیرید، به قول خودتون بگید غرور هم ما داخل میکنیم در قفلت. قول هو ازا تطل علیه آیاتنا، وقتی آیات ما برای خونده میشه و لا مستکبرن، پشت میکنن در حالی که با تکبر پشت میکنن، نشه حالا بگیم کاری داره کاری برش پیش آمده پشت میکنه بیتوجه میشه به آیات ما، به خاطر تکبر پشت به آیات میکنه و بیتوجه میکنه به آیات کنلم یسمعها، گویا آیات اصلا نشنیده، کنن فی اوزنه وقت را داره تشبیه میکنه این انسان رو به کر، میگه گویا اصلا تو گوشش سنگینیه که نمیشنه به آیات، آیه به گوشش داره میخوره ولی گویا نشنیده، چرا؟ چون اگر شنیده بود اثر میشه کرد میشه، وقتی اثر نشد گویا که اثر نشد. تبشر و وعظان نزید، این اصطلاح در اصطلاح ماهی بیان میگن این چنین جمله تحکمه، تحکم این استهزا و عذاب علیم ترس داره، بشارت نداره، میگه او رو به عذاب بشارت بده، یه وقت میگه که تهدیدش کن به عذاب، این تحکم و مسخره نیست، استهزا نیست، اما یه وقت میخواد استهزاش کنه، اول میگه بشارتش بده، اون شخص شنونده خیلی خوشحال میشه، خب حتما یه بشارتی هست، حسین میگه به عذاب علی، یعنی خوب دستش انداخت استهزاش.
اینجا
به آشون گفتن یه وجه رو بودن مثلا بودن تحکم رو بردی مذخر کردن؟ تحکم رو استهزا از خدا صادر نمیشه
مثلا،
ولی استهزا از خدا صادر نمیشه، مذخره خوب نیست، ولی استهزا چرا؟ مثلا فرض کنید که همین که شخص بهش اجازه داده میشه تا نزدیک بیرون جهنم بیاد بعد برش میگردن، خود چه سه یه نسته زن اشنا میکنه تو آتش میاد بالا، خوشحال که دارم میرم، حالا چیزی نمونده، الان رسیدم به لبه جهنم، میپرم اون برو تمام، یه دفعه با گرد میزنم میزشته، خودش استهزای دیگه. اینجور استهزاها برای خدا هست، خدا استهزا میکنه اینجور. قول هو ویلون لکل افاک، افاک یعنی کذاب، اصیم صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الاثم، کسی که گناهی زیاده، ویلون لکل افاک یعنی اصیم که یسمع آیات الله، یعنی از قرآن آیات خدا رو میشنود که تطلع علیه، چون پشتش سرش تطلع داره، اون اولش هم یسمع او داره، ما آیات رو عبارت از قرآن داریم، یعنی قرآن رو میشنوه که برش خونده میشه، اما ثم یصر رو یعنی یصر رو علی کفره، اصرار رو بر کفرش دارن، مستکبر دارن، نه که اصرار رو بر کفر داره به خاطر جهل، نه به خاطر اینکه نمیدونه حق چیه، میدونه حق چیه، مستکبر به خاطر تکبر حاضر میزیری بار بده در مقابل خدا تکبر میکنه، در مقابل پیغمبر خدا اگر حرف گوش بده چنده اون پیغمبر دیگه خب حرف من رو گوشه، تکبر میکنه که به پیغمبر بگه من حرف تو رو میشنم.
استاد
تکرار تکبر و غرور رو نمیشه زیر مجموعه جهالت دونست.
بله میشه تدایی سرش کنید که اندم یسمه ها گویا که اصلا این آیات ما رو نشنیدیم. بعد هم فبشر و وزانه داریم اینجا هم تحکنه تحکن واهی حوض ها نهی جیمی بله هی جیمی منوش منوش تحکن چیزی هست این تحکن واهی حوض ها یعنی استفاده. و ازا علم من آیاتنا شیئن آیاتنا هم در اینجا قرآنه ازا علم من آیاتنا شیئن این شی رو مفسرین کنایه تن از عذاب یعنی وقتی ما تو آیاتون بحث عذاب میکنیم اتخذ ها حضورن این مسخره میگیره افرانونه مثلا وقتی که آیا آمد که بر جهنم نوزدهت ملک مبکرن این کپرانو اسمشو یادم نیست کیاشون آمدا به همدیه گفتن که نوزدهت رو چیزی نیست چند تاشو من حریفم چند تاشو تو حریفی بالاخره نوزدهت رو همه رو کلفا میکنیم جهنم هم خاموش میکنیم نمیدیم این به همدیه گفت نمیدونستن که این ملائکه طور نیست که کسی از نوزدهتشو بردیم. خب اتخذ ها حضا برد یعنی همین هم مسخره گرفتن اولئک لهم عذاب مهین. توجه کنید عبارتو ازا علم مفرد گفت ازا علم اتخذ ها بازم اتخذ ها مفرده اینجا که نسید اولئک لهم جمعش کرد اولئک لهم هر دور جمع آیه با مفرد شروع شد و اولای کله همه که جمعه ادامه دیده شد می فهمد که به اعتبار معناست یعنی این علم من آیاتنا شیئن یه نفر که نیست درست ظاهر عبارت مفرده و یه نفر به افاده می کنه ولی به لحاظ معنا به لحاظ معنا جمع و این آیه به لحاظ معنا جمع آورده اولئک لهم اولئک لهم عذاب مهین مهین یعنی ذو اهانت خار کننده من ورائهم جهنم ورا رو در اینجا دو جور معنا کردن و قابل جمع هم هست هر دو با هم هم میتونه باشه ورا رو به معنی جلو گرفتن به معنی پشتن هر دو هم میتونه باشه جلو و پسترشون جهنم این جهنم آتشون کرده ورای معنی دیگه هم داره میگن فلانی متواری شد متواری شد این مخفی شد مثلا متواری این مخفی شد اینجا ورا هم ممکنه معنی متواری گرفته بشه بله ورای هم جهنم یعنی در اون باطنشون جهنم هست
این جهنم
هست میشه میشه از اون ماده بگیر متواری مثلا این ماده هست بله متواری باب افتعال متواری باب افتعال تواری باب افتعال این لازم این سلسی مزنه
در
واقع
یه
همده
که
اضافه داره این عیبی نداره ماده اصلیش وره است ماده اصلی باب رو همزه این ماده اصلی همتر متواری این ماده بود اصلی وجود داره هم در برای وجود داره یعنی جهنم در باطن این ها مخفیه بعد من برای هم جهنم یعنی جهنم تو باطنشون پردن دارم
مرس وجودشون جهنم
بله ولا یغنی انهم ما کسبو شیئن شیئن یعنی چه مال چه غیر مال هر چی کس کنن به درستو نمیخون ولا متخذو من دون الله من اولیا به دردشون نمیخوره آنچرا که بدون خدا گرفتن یعنی غیر از خدا من دون یعنی غیر از خدا من اولیا یعنی اون دوستانی که غیر از خدا برای خودشون گرفتن اونا برش نمیخوند. مال و چیزهایی که کسب کردن به دستشون نمیخوند. دوستان که گرفتن اونا اون دوستان از خودشون گرفتن. بلان بطرخ از اون من دون الله ها اولیا من اولیا من گفتن من اولیا نیستن اینجا مولیا اولیا رو مفسرین تفسیر کردن به اصنام یعنی بوت ها بوت ها دوست داشتن دیگه اونا هم به دردشون میخوند یعنی بوت هایی که معشوقشون بود محبوبشون بود خدایشون بود اونا هم به دردشون در آخرت نمیشون بله هم عذاب عظیم به لحاظ شدت بعد حازا هدن یعنی قرآن هدایت هست خدا ببینید حازا هدن نه حازا هادن قرآن هدایت کننده است ولی خدا میگه قرآن هدایت هست مثل زیدون عدلانه زیدون عدلان خب یعنی زید عدلان زیدون عدلان یعنی شم مبالغه در عدالت مصدر رو گاهی بر اسم ذات هم میکنن این میگن مبالغه در ادامه در اینجا همینطور هازا هدن یعنی هازا بالغون فی الهدایه قرآن خیلی هدایتگر است و الذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم رجز عذاب شدیده اشد العذاب علیم هم فعیل به معنی فاعله یعنی مولن در آور فها زل آیات اینا دیگه از اون بخونم خیلی مطلب نداریم فها زل آیاتی که خوندیم دلالت میکنن بر این که رأس شقاوت و منشه عذاب علیم کفر است کفری که نوعی از جهل است که گفتیم قبلا جهل و مرکب ابتدای همین کمی گفتیم کفر جهل و مرکب اونه که آزاد زهند است جهل وسید به اندازه جهل و مرکب مولم و باعث عذاب میشه ضرب من الجهل و الاحتجاب به عن الحق یعنی حجاب و محفوظ شدن از حق نرسیدن به حق به ما یلزمهو احتجاب از حق پیدا می کنیم به سبب آنچه که لازمه کفر است یا بارو به معنی معه میگیریم یعنی معه ما یلزمه یعنی آنچه که لازمه حجاب و لازمه کفر است که اون چیز عبارت است از اعمال و ملکات که کافر لازمه کفرش یه نوع اعمال ناشایست لازمه حجابش یه نوع ملکات ملکاتیست که معدی است الال بعد اندار الکرامه باعث منجر به این میشود که این شخص از دار کرامت دور بشه از معدن رحمت دور بشه منقمر یعنی فرو بره در بحر ظلمت جرمیه ظلمتی که از ناحیه جرم میاد که میدونید انسان باید نفسش رو مجرد کنه از مرده از جرم ببره یعنی وابسته نماده قرارش نده چون جرم ظلمت دارد و ظلمت ایجاد میکنه اگر نفس ما به جرم مرتبط بشه میشه نفس ظلمانی حالا ایشون هم میگه نفس این انسان ها منغمر در بحر ظلمت جرمی هستن نه در ظلمت بلکه در بحر ظلمت یعنی در یک دریای از ظلمت فرو رفتن خب دیگه امید بازگشتن برای شما هست ولخوی یعنی سخوک فلحاویت سفلیه حاوی منظور جهنمی سفلیه هم صفتش صفتیست که همیشه امراهش و باز هویه در قریه‌ای که ظلمانی است از ظالم اهلها قریه به معنای دهکده شهر بزرگ گروه مردم گفته میشه قریه به معنای محل تجمع مردم اینجا قریه است قریه نیست قریه ظلمانی یعنی شهری که همش ظلمته و اهلش هم کسانی هستن که ظلم کردن به خودشون اهل گناه میشن تا اینجا رأس شقاوت گفت رأس شقاوت این هاست یعنی اگه کسی کفر داشته باشه حجاب عن الحق داشته باشه اعمالی خواهد داشت مناسب با این حجاب و کفرش، و قهرن لازمه این اعمالش و کفرش این است که از دار کرامت دور بشه و در حاویه و امثال زالک سقوط کنه. کما این که اصل هر سعادت و بهجتی، بهجت یعنی طراوت و شادابی، هو ایمان بالله، ایمان به کلمات الله، آیات الله، ملائکه، کتب، رسول، یوم آخر، و ایمان به خروج، ایمان نه، این بر خروج اعتبار ایمان نیست، اعتبار ایمان، ایمان واسه داخل نمیشه. رأس هر سعادتی این ایمان به اینا گفتیم و خروج از این نشعه داسر است. نشعه یعنی دنیا، یعنی عالم، عالم داسره، داسر یعنی کهنه، ناپدید شونده، ناپایدار، این میشه داسر. دنیا رو داری میگه، دنیایی که داسر است و حالک، ناپایدار، ناپدید شونده است. از مزعل مظلمه، تاریک، باید خارج شد، باید ایمان بیاره به اونه که گفتیم، این یک، خارج شد از این نشه یه داسره مظلمه. دو، سومی که صعود کند به عالم طهارت و قدس و نور، صعود کند از عالم طبیعت، یعنی از عالم طبیعت داره بالا، از همین عالم طبیعت باید صعود کنه، نمیتونه از جای دیگه صعود کنه، باید بیاد تو عالم طبیعت، بعد از عالم طبیعت صعود کنه. همه، حتی پیغمبران هم نمیتونه، اینطور نیست که از عالم بالا بیان وارد دنیا نشن برن تو آخرت. همه بعد عالم بالا که تنزل میکنن، از عالم الهی که تنزل میکنن، از عالم عقل و مثال اینا عبور میکنن و بیان تو دنیا، تو دنیا بیان، بعد از اینجا بر اثر قطع رابطه با ماده خودشون رو به درجات عالی احسانی برسن. ایشون میگه که الان بعدن میگم بخونیم، ایشون میگه که باید از عالم طبیعت به سمت عالم طهارت بره، از عالم طبیعت و معدن رسون پلیدی و ظلمت و دسور یعنی هلاکت، زوال، ناپدید شدن، از این عالم که این صفاتو دارد، اولا عالم طبیعت، ثانیا معدن رسه، معدن ظلمت، معدن هلاکت، از این عالم باید بالا بره، صعود کنه الى عالم طهارت و قدس. این اصل سعادته. پس اصل سعادت خلاصه میشه در این ستا، به لحاظ اعتقادی ایمان بیاره به الله و کلمات آخر، به لحاظ عمل از این دنیای داسر خارج بشه و به عالم ملکوت وارد بشه، یعنی عمل رو طوری انجام بده که تعلقات دنیایی ببرده، بتونه پرواز کنه، این بار سنگین دنیا مانع پروازش نشه، بتونه پرواز کنه به عالم طهارت و قدس که عالم ملکوته و وطن اصلی خودشه. اصل سعادت اینه که فرمودید
ممنونم که چه کاری از اون عالم بیاد.
اینو من جواب دادم چند بار، ممنونم که کلاس شما جواب دادیم. چرا خداوند ماها رو که در عالم عقل بودیم، در عالم ملکوت بودیم، تنزل داد به عالم دنیا و بعد گفت ترقی بکن، برو به سمت بالا؟ خب یه وقت من موفق میشم، ترقی میکنم، دوباره میشه همون حالات اولی که داشتم، ترقی هم نکنم، این وسطه ببونم که همه ضرره. پس چه لزومی داره که من از اون عالم بیاره این همه به زحمت بندازه که اگر من موفق میشم تازه برگردم میشه اولی؟ این یه سوالی که مطرح میشه، جوابش دقیقا تو جواب جالبی. من در عالم بالا به چه صورت موجودم؟ به وجود جمعی موجودم، نه به وجود فردی یا امتیازی. زید و عمر و بکر و من و شما اونجا به یه وجود موجودم، نه اینکه من اونجا من باشم، شما باشید، زید عمر. بعد خداوند از اون وجود جمعی منو به عنوان من متعین تنزل میده، شما رو به عنوان شما متعین تنزل میده، زید و عمر و بکر همینطور، حالا میشین متعین، تازه میشین یه انسان جدای از دیگری. بعد به ما میگه برو بالا تا به اون حد اولی برسیم. پس ما رو مستقل میکنه، یعنی لم یکون شیئا مذکورا میشه شیئا مذکور، و این کم امتیازی نیست که خداوند به ما میده، جا داره که این همه رنج میکشیم برای رسیدن به این مقام، که در واقع داره به ما تفضل میکنه. ولی که در اون وجود جمعی مندکم و اصلا به حساب نمیاد، لم یکون شاید مذکورن هستن، هستم منو مذکور میکنه و در این عالم وارد میکنه و بعد میگه اجازه دارید تو همون مقام بالایی رو که داشتی بگیری، اون مقامی که در اونجا مندک بودی حالا میتونی آزاد و مستقل باشی. وجود جمعی مثلا ملاحظه کنید اون ملکه اجتهاد که در ذهن مشاهده تمام مسائل توش جمعه، به یک وجود همه موجوده، اما این مسئله خاص اون مسئله خاص وجود نداره. باید بشین استنباط کنه، باید بشین استنباط کنه. همه یه هزار تا مسئله به وجود جمعی تو ملکه اجتهاد هست ولی هیچ کدومشون مذکور نیستن، هیچ کدومشون ظهور نداره. بعد یکی یکی میشین استنباط میکنه، استنباط که کرد یکی یکی مذکور میشن، ظهور پیدا میکنن، وقت بعد این مسئله ظاهر شده رو به من میگه، من دوباره از قوای ادراکی میفرسمش تو عقل، یه وجود عقلی براش درست میکنم. تنزل میده مسئله رو، مسئله ای که وجود جمعی داره.